بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بعد از اینکه فارغ شدیم از بحث در مقدمات مسئله، انشاءالله میخواییم بپردازیم به اصل مسئله تداخل اسباب. آیا مقتضای قاعده تداخل است یا عدم تداخل؟ سه قول در این مسئله وجود دارد. قول اول این است که مقتضای قاعده عدم تداخل است مطلقا، که این قول قول مشهور اصولیین است. قول دوم این است که مقتضای قاعده تداخل است مطلقا. این قول ظاهراً تنها قائلش مرحوم حاج آقا حسین خونساری است. ایشون کتابی داره به اسم مشارق الشموس فی شرح الدروس، دروس مرحوم شهید اول رو شرح کرده. در این کتاب از ظاهر کلماتشون برمیاد که قائل هستند به اینکه اصل در این مسئله بر تداخل است مطلق. حالا یه خورده برای اینکه علم رجالتونم تقویت بشه چند نکته‌ای بگم در مورد ایشون. مرحوم حاج آقا حسین خونساری و حاج آقا جمال خونساری پدر و پسرن. حاج آقا جمال رو شاید اسمشو بیشتر شنیده باشید. حاج آقا حسین پدر حاج آقا جمال خونساری است. این دو نفر از علمای اواخر عهد صفوی هستند. حاج آقا حسین خونساری هم دوره است با مرحوم مجلسی اول مرحوم فیض کاشانی و مرحوم محقق سبزواری صاحب کفایه و شوهر خواهر محقق سبزواری هم هست، یعنی محقق سبزواری میشه دایی حاج آقا جمال. معروف است حاج آقا حسین خونساری به قدری استاد دیده بوده که بهش میگفتن تلمیذ البشر، به خاطر کثرت و اساتیدی که در خدمتشون حاضر شده بوده ملقب شده بوده به تلمیذ البشر. آقازاده ایشون حاج آقا جمال یه قصه نقل شده در موردش، اینم قصه جالبیه. میگن مرحوم فیض مقیم کاشان بوده، خب یک سفری به قصد عتبات خارج شده از کاشان، حرکت کرده، در اصفهان که رسیده رفته منزل مرحوم حاج آقا حسین، مهمان ایشون شد. حاج آقا جمال اون موقع کوچیک بوده، یعنی نوجوانی بوده، مثلا 13-14 ساله بوده، تازه شروع کرده بوده به درس خوندن، اما خیلی هم اهتمامی به درس نشون نمیداده. این پذیرایی میکرده. مرحوم فیض چند تا سوال از این میپرسه، مسائل علمی. این خیلی از پسش بر نمیاد، از پس جواب دادن به این مسائل بر نمیاد. مرحوم فیض دستشو میزنه رو پاش، میگه حیف در خونه یا حاج آقا حسین بسته شد. این حرف برای حاج آقا جمال خیلی سنگین به در میاد، خیلی بهش بر میخوره و از اون به بعد شروع میکنه مفصل و حسابی درس خوندن. سفر بعدی که مرحوم فیض آمده به اصفهان و حاج آقا جمال رو دیده، دوباره یک سری مسائلی ازش پرسیده، دیده نه این حاج آقا جمال اون حاج آقا جمال نیست، و گفته این مثل این که یه حاج آقا جمال دیگه است. و حاج آقا جمال هم خب بعدن شده از بزرگترین علمای عصر خودش، به طوری که با وجود بزرگانی نماز مجلسی دوم رو از ایشون خواستن که آمده خوانده. اینم بگم باز، اینا همش البته دیگه کشکولیاته، ولی اب نداره بسته درس برای اینکه تنبوی بشه. یه بنده خدایی بوده در عصر این آقایون، رسم هست الان دیدید بعضی های دفترچه هایی درست میکنن، میرم پیش عازم، آقا مثلا یه چیزی بنویس توی این دفتر ما یادگاری. از این دفترها هست چند تایی، معروفاش هم بعضی هاش هم، مثلا بعضی هاش مال مرحوم وزیری یزده یکیش. یه آقایی بوده در اصل این حضرات، یه همچین دفتری داشته، برده پیش اینها و از هر کدوم خواسته یه مطلعی بنویسن، و این دفتر الان موجوده ظاهرن در کتابخانه مجلس شوراست، عکسش توی اینترنت هست، جستجو کنید پیدا میشه، خیلی جالبه. خط مرحوم فیض، مجلسی اول، مجلسی دوم، حاج آقا حسین خونساری، حاج آقا جمال خونساری، صاحب کفایه، علمایی که در اون عصر بودن، صاحب تبریزی. جالب، صاحب تبریزی شعری نوشته با خط خودش، خط شکسته هم هست، بسیار خط شکسته زیبایی هم داره. بعضی از اینها شعر نوشتن، بعضی هاشون روایت نوشتن، بعضی هاشون یه نصیحتی نوشتن. دفتر جالبیست، یعنی به این که خط این بزرگان الان همش موجوده، این خودش مسئله جالبی. خیلی خوب، به هر حال کسی که قائل است به قول دوم، به عدم تداخل مطلقا، حاج آقا حسین خونساریست. به تداخل باشد، به تداخل مطلقا حاج آقا حسین خونساریست. قول سوم مربوط به مرحوم ابن ادریسه. ابن ادریس قائل شده به تفصیل در مسئله. تفصیل بین چی؟ می‌فرماید این بستگی دارد به این که شرط سلام از جنس واحد باشد و دارای افراد متعدد، مثل این که بگه مثلا اذا بلت فتوضع، بعد چند بار بول کنه. اگر اینطور باشد اصل بر تداخل است، یا اینکه شرط از اجناس متعدد باشد، مثل اینکه بگه اذا بلت فتوضع و اذا نمت فتوضع، یه بار بول کرد بعدش هم خوابید. اگر اینطور باشد اصل بر عدم تداخل است. اولی تداخل، گفتم عدم، اولی تداخل. اگر از جنس واحد باشد اصل بر تداخل، اجناس متعدد اصل بر عدم تداخل. این تفصیل ابن ادریس. حالا فرمایش ابن ادریس رو در آخر بحث برمیگردیم بهش، ببینیم این تفصیل وجهش چیست و آیا درسته یا نه. اما قول مشهور که گفته عدم تداخل مطلقا، مرحوم شیخ در استدلال بر این مطلب اینطور فرموده: اذا تعاقب السببان او اقترنا فاما ان یقتضیا مسببین مستقلین او مسببا واحدا او لا یقتضیا شیئا او یقتضی احدهما شیئا دون الاخر. وقتی دوتا سبب داشته باشیم از این چهار حالت خارج نیست، یا هر کدام سبب است برای مسببی مستقل، یا نه هر دو سبب می شوند با همدیگه برای یک سبب، یک مسبب، یا اینکه مقتضی هیچی نیستن، این اصلا مسببی نخواهیم داشت، یا یکشون اثر دارد دیگری اثر ندارد. و الثلاثه الاخیره باطله فتعین الاول و هو المطلوب. از این چهارتا ستای آخر باطلند، پس اولی فقط میماند که هر کدام سبب برای مسبب مستقلی است، که یعنی چی؟ یعنی همان عدم تداخل اسباب که مطلوب ما هم همین است. اما الملازمه فلانحصار الصور فی المذکورات. خب حالا هر کدام از این ادعاها دلیل میخواد دیگه. میگه این که گفتیم یکی از این چهار حالت برای چی؟ برای اینکه این انحصار عقلی است دیگه، شق پنجمی براش قابل تصور نیست. و اما بطلان و توالی، اما این که گفتیم اون ستای اخیر باطله. اما الاول فلما عرفت سابقا من ان النزاع المذکور انما هو مبنی على خلافه. اولی که اینجا میگه در واقع میشه چندم، اونجا میشه دومی. یعنی چی؟ یقتضیا مسببا واحدا، یعنی با هم دیگه یه مقتضی رو تشکیل بدند، تأثیرگذاریشون به نحوی باشد که با هم دیگه یعنی به زمینه هم تأثیر داشته باشن، هر کدام مستقلا تأثیر نذاره، یعنی هر کدام جزء سبب باشه. به تعبیر دیگه هر کدام از اینها بشه جزء سبب، یه مسبب بیشتر بر اینها مترتب نشود. حالا دیگه چرا تو اینجوری گفته؟ گفته دیگه، حالا هر کسی یه ذوقی داره بر بیان دیگه. حالا اولا که این قلم شیخ نیست، قلم مقرره، از مطارحه، مطارح که قلم شیخ نیست، قلم مقرره. بعدم هر کسی در نوشتن یه ذوقی داره دیگه، حالا چرا گفته؟ کفایه چرا اینجوری نوشته؟ زمایی رو میخوای ارجاع بدی سه روز وقت میگیره، ذوقش این بوده، بالاخره اینجوری بنویسه دیگه. عرض شود که اما این که بخوایم بگیم هر کدام اینها جزء سببه، میگه این خلاف فرض مسئله است. چون اول مسئله ما عرض کردیم فرض در جایی است که هر کدام از این سببها مستقلن بتوانند اثرگذاری داشته باشند، به طوری که اگر یکیشون بود و دیگری نبود مسبب حتما مترتب بشود، تأثیرگذاری مستقلش نباید مخدوش بشه. اگر هر کدومو کردی جزء سبب میشه خلاف فرض مسئله، پس این خروج از فرض و قابل قبول نیست. و اما الثانی فلان ذلك خلاف ما فرضناه من سببیت کل واحد منهما علی ما یقتضیه الدلیل. دومی کدام است؟ اینکه لا یقتضیا شیئا، اصلا هیچی بر اینها مترتب نشود، این هم باز خلاف فرضه. فرض ما این است که اینا سببیت دارن، سببیت هر کدوم هم به نحو استقلالی است. این که بگیم سبب آمد مسبب نبود یعنی چی؟ یعنی تخلف معلول از علت، و این امکان پذیر نیست. و اما الثالث، ثالث یعنی کدام؟ اون که یقتضی احدهما شیئا دون الاخر. فلان استناده الى المعین یوجب الترجیح بلا مرجه ما انه خلاف المفروض من دلیل السببیه.
اگر بگیم معیناً به یکی از این، مثلا بگیم معیناً سبب اول مقتضی است اما سبب دوم اقتضا ندارد، یا بالعکس اگر اینطوری بخوای بگی، این ترجیح بلا مرجحه. سبب اول با سبب دوم چه فرقی داره که یکی بخوای بر دیگری ترجیح بدی، بگی این اقتضا دارد آن یکی ندارد. علاوه بر این که خلاف فرضم باز هست، چون اونی که میگی سببیت ندارد، مگه اول مسئله ما فرضمون این نبود که سببیت دارد؟ چطور شد اینجا که رسید یه افعی دیگه سببیت ندارد؟ و الى غیر المعین یوجب الخلف المذکور. اما اگر گفتی نه، نمیگم من احد و همای معین، میگم احد و همای لا معین. اگه بگی احد و همای لا معین، ایشون میگه دیگه ترجیح بلا مرجح لازم نمیاد، اما خلف هنوز لازم میاد. البته احد و همای لا معین یه اشکال دیگه هم دارد که ایشون بیان نکرده، اونم این که ما در خارج چیزی به اسم احد و همای لا معین نداریم. اصلا در خارج امری که مبهم باشد امکان تحقق ندارد، هیچ موجود خارجی ابهام در آن راه پیدا نمی کند. ابهام برای ماست، ابهام مربوط به مرحله علمه نه مرحله وجود. در مرحله وجود ما ابهام نداریم، ابهام مال علمه. ما در خارج چیزی به اسم احد و همای لا معین نداریم. این که بگیم اون چیزی که خارجاً تأثیر گذار است احد و همای لا معینه، این معقول اصلاً نیست. خب استدلالی که ایشون کرده اشکالش اینه، ایشون با این استدلال حد اکثر چیزی که ثابت کرده این است که هر کدام از این دو سبب سببیت استقلالی داره. بله درست، این اصلا فرض مسئله است، اثبات نمیخواست، این احتیاج رو به اثبات نداشت که. فرض مسئله ما این است که هر کدام از دو سبب سببیت استقلالی دارند، اما این که سببیت استقلالی دو سبب معناش این باشد که مسببهای آنها دو طلب مستقلند، با این استدلال قابل اثبات نیست. چون ممکنه کسی بگه من قبول دارم هر کدام از دو سبب سببیت دارد، من با این مشکل ندارم، اما یکی از اینها تأسیسی است، دیگری چیه؟ تأکیدی است. هر دو هم اثره، بلا اثر نیستن که. اولی طلب تأسیسی مسبب بشه، دومی طلب تأکیدی. همان طلب اول را چیکار میکنه؟ تأکید میکنه. پس دو تکلیف بر عهده من نیامده، یک تکلیف مؤکده و این هم منافاتی با سببیت استقلالی این دو سبب ندارد. پس این استدلال برای اثبات عدم تداخل اسباب کفایت نمی کند. فلذا مرحوم شیخ در جای دیگری در پاسخ به مدعای مرحوم نراقی، که قبلا مدعای مرحوم نراقی رو خدمتون عرض کردیم در خصوص اینکه اسباب شرعیه معرفاتند نه مؤثرات، در پاسخ به اون ادعا اینطور فرموده: انا نلتزم به ان الاسباب الشرعیه اسباب لنفس الاحکام لا متعلقاتها، و مع ذلك یجب تعدد و ایجاد الفعل فی الخارج کما هو المطلوب. فان المسبب، میگه ما درست قبول داریم، میگیم اسباب شرعیه سببند برای خود اه، یعنی سبب برای جعل شرعی، برای وجوب مثلا، برای خود احکام سبب برای وقتی شرط آمد وجوب میاد، شرط سبب و علت برای مثلا وجوب اکرام زیده، نه برای خود اکرام زید، سبب برای وجوب بشه نه برای اکرام. این متعلقی که اینجا میگه در واقع منظورش موضوعه، چون متعلق بر اصطلاح شیخ و قبل از آخوند با متعلق بر اصطلاح آخوند متفاوته. آخوند به این متعلق میگه چی؟ میگه موضوع. البته شیخ هم داره ها، متعلق المتعلق تو اصطلاحات شیخ هم هست، اما به متعلق المتعلق شیخ میگه چی آخوند؟ میگه متعلق. به اون میگه متعلق، به متعلقی که شیخ میگه، میگه موضوع. مثلا شرب الخمر حرامون، متعلقش در نزد شیخ چیه؟ شرب. متعلق المتعلقش چیه؟ خمر. اما در نزد آخوند موضوع چیه؟ شرب. متعلق چیه؟ خمر. میگه ما قبول داریم اسباب شرعیه اسبابند برای خود احکام، برای اون وجوبه، مثل در اکرام زید، در وجوب اکرام زید سبب وجوب میشن، سبب خود اکرام نیستن. ولی با این وجود ادعای ما این است که اگر سببها متعدد شدند، ایجاد فعل در خارج هم متعدد می شود، لازم است متعدد شود، که مطلوب ما همین است، اینو می خواهیم اثبات کنیم. فَإِنَّ الْمُسَبَّبْ هِينَ اِذَنْ يَكُونُ هُوَ اشتغال الذِّمَّ بِإِيجَادِ الْفِعْلِ. چرا متعدد میشه؟ برای اینکه مسبب چی بود؟ حکم شرعی. حکم شرعی چی بود؟ وجوب. مسبب متعدد می شود به تعدد چی؟ سبب. یعنی دوتا وجوب آمده، دوتا وجوب آمده یعنی چی؟ یعنی دو بار شغل ذمه ایجاد شده، ذمه دو بار مشغول شده. بلا شک ان السبب الاول یقتضی ذلک، سبب اول که ذمه رو چکار کرد؟ مشغول کرد. فاذا فرضنا وجود مثلهی فیوجب استعمالا آخر، اگر بگیم دوباره شغل ذمه دیگه آمده، باید بگیم به یه چیز دیگه تعلق گرفته، به یه فعل دیگه تعلق گرفته، این یه استعمال دیگه است. استعمال دیگه یعنی چی؟ یعنی شغل ذمه متعلق چیز دیگریست. از لولم یقتز زالک فا اما ان یکون به واسطت نقص فی السبب او فی المسبب بلیس شیء من هم. اگر بگید سبب دوم اصلا موجب عرض شود که شغل ذمه نشد، ممکنه کسی اینو بگه، بگه سبب دوم، سبب اول شغل ذمه آورد، سبب دوم شغل ذمه نیاورد. چرا شغل ذمه نیاورده؟ جهتش چیه؟ یا باید بگیم به خاطر اینکه سبب درش نقصی هست، یا بگیم به خاطر اینکه مسبب یک مانعی دارد و شغل ذمه نمیتونه ایجاد بشه، در حالی که هیچ کدام اینها نیست. اما الاول فلما هو المفروض، این که سبب نقصی ندارد چون فرض مسئله است. فرض مسئله چیست؟ فرض مسئله این است که هر کدام از این دو سبب می تواند استقلالاً مسبب را بر ما موجب ترتب مسبب بشود و تکلیفی را به مکلف چکار کنه؟ متوجه کنه، به طوری که اگه هر کدام اینها بود و دیگری نبود حتما شغل ذمه چی می شد؟ ایجاد می شد. پس این خلاف فرضه. و اما ثانی فلان قبول الاشتغال للتعدد و عدمه انما هو تابع لقبول الفعل فعل المتعلق له متعلق له و عدم متعلق له و عدمه كما هو ظاهر للمتعمل. این که بگیم مسبب نقصی نداره، این که اشتغال ذمه تعدد پیدا کنه تابع چیه؟ تابع این است که آن فعلی که به ذمه آمده آیا امکان تعدد دارد یا ندارد. اگر چیزی که به ذمه میاد امکان تعدد داشته باشه، امکان اشتغال ذمه متعدد هم داریم. مثلا ذمه من هم مشغول به صلات هم مشغول به زکات، چرا؟ چون اون چیزی که متعلق شغل ذمه است چیه؟ متعدده، یکی زکاته یکی صلاته. اما اگر متعدد نباشد، شیء واحد باشد، شیء واحد دوبار به ذمه نمیاد، این امکان نداره. و المفروض قبول حول التعدد، فرض این است که فعل امکان تکرار دارد، چون در یکی از اون شرطایی که سابقا گذشت چی بود آقایون گفته بودن؟ گفتیم هم آخوند گفته هم شیخ، هر دو فرموده بودند. یکی از مقدماتی که در این بحث گفتن این بود که جزا امکان تعدد در آن وجود داشته باشد. پس مفروض این است که متعدد می تواند بشود. از لا وحدت فیها لا شخصا ولا نوعا کما قررنا. اینطور نیست که بگیم این یک واحد شخصی یا نوعی است، تعدد در آن امکان پذیر نیست، نه تعدد در آن امکان پذیر است. باز اشکالی که به این فرمایش شیخ وارد این است که اولا ایشون بحث و اصلا برده سراغ چی؟ سراغ این که آیا فعل در خارج امکان تعدد دارد یا ندارد. از اولش چی گفت؟ و مع ذلک یجب تعدد و ایجاد الفعل فی الخارج کما هو المطلوب. یعنی ما در بحث تداخل اسباب مطلوب ما چیست؟ این که ثابت کنیم باید در خارج دو تا فعل اتیان شود. این که تداخل اسباب نیست، این مربوط به تداخل چیه؟ مسبباته. این که در خارج چند تا فعل باید ایجاد بشه رفتی به تداخل اسباب نداره. ما عرض کردیم در تداخل اسباب از این صحبت میکنیم، آیا یه تکلیف متوجه مکلفه یا دو تکلیف. اما این که حالا در مقام امتثال اگه دو تکلیف داشت با یه فعل میتواند امتثال کند یا لزوماً باید با دو فعل امتثال کند، این میشه بحث تداخل مسببات. پس این ربطی به اینجا نداره که اصلا ایشون آورده بحث و مترتب بر این کرده که در خارج آیا باید دو فعل اتیان بشود یا یه فعل. این مال مرحله بعد. ثانیاً این که ایشون مسبب رو مطلقا شغل ذمه به ایجاد فعل دانسته، این مصادره مطلوبه. که اگر ما پذیرفتیم که مسبب هر کدام از این دو سبب شغل ذمه است، مسئله حل دیگه، بحث دیگه نداریم. دو تا شغل ذمه داریم، یعنی چی دو تا شغل ذمه؟ مثلا شغل ذمه یعنی چی؟ یعنی تکلیف دیگه. شغل ذمه عبارت دیگری از تکلیفه. اگه بپذیریم که هر کدام اینها یه شغل ذمه ایجاد کرده، یعنی چی؟ یعنی هر کدام اینها یه تکلیف ایجاد کرده. پس یعنی عدم تداخل اسباب، این که مصادره است که از اول شما اینجوری میگید. لقائل ان یقول، که من قبول دارم هر کدام اینها سبب است برای مسببی، اما مسبب شغل ذمه نیست. مسبب چیه؟ مطلوبیت. یک مطلوبیت ممکن است تأسیسی باشد، شغل ذمه ایجاد کنه. مطلوبیت دیگر ممکن است چی باشه؟ تأکیدی باشد، سبب ایجاد شغل ذمه جدیدی نشود. یه تکلیف بیشتر متوجه ما نشد. پس به این ترتیبی که مرحوم شیخ وارد مسئله شده، مسئله رو نمیشه حل کرد. این حل مسئله نیست، قابل اشکال است استدلالات مرحوم شیخ. فلذا مرحوم آخوند به نحو دیگری وارد مسئله شده و سعی کرده مسئله رو حل بکنه، که حالا عمری باشه انشالله جلسه بعد به فرمایش آخوند میپردازیم. صلی الله علی محمد و آله.